اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشرف هستم، سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز چهارشنبه 5 آگوست. ترکشی سخت در انبار 3 لیتر در شهر بیروت پایتخت لبنان ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. حامیان حقوق میگویند نگرانی دمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه از افزایش جنایتکاری میان مهاجران بی‌پایه است.
گمان نکنم که این کار یعنی پیشنهاد مدودف به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجران باشد.
فرمان 15% بالا بردن معاش و ادرار پولی امضا شد، اما در کلاب دانشجویان 8 ماه باز ادرار پولی و یا استیپندیا نگرفتند.
روزی 6-7 ماه ماندگی از کالج آموزگاری مبلغ زوری شیدگی است.
شماره قربانیان بر اثر ترکش سخت در شهر بیروت پایتخت لبنان از 100 نفر گذشت. بر زمین کشته شده ها هزارها نفر دیگر زخم برداشتند. حکومت اعلان کرد که کشور با فاجعه روبرو شد. ترکش روزی 4 آگوست از انبار 3 لیتر در بندر بیروت شروع شد که ده ها بنا را ویران کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
این ترکش مرگبار روز سه‌شنبه در بیروت پایتخت لبنان رخ داد. بیش از 100 نفر جان باخته، زیاده از 4000 کس مجروح شدند. بسیاری از ساکنان پایتخت لبنان بدرک هستند و ممکن است شمار قربانیان و زخمیان بیشتر شود. در بیروت دو هفته وضع فوق‌العاده جاری شده است. در لبنان ماتم ملی اعلان کردند. ترکش به حد سخت بود که بناهای نزدیک به جای حادثه فرو ریختند و صدای ترکش را در همه گوشه های شهر فهمیدند.
ما دو نفر در درآمدگاه ساده بودیم، احساس کردیم که تیریزه می لرزد. من گفتم شاید زمین می جنبد و به نزد همسایه ها رفت تا از آنها نیز بپرسد. بعدن احساس کردم که رعد و برق است. همه جا سرخ شد و موج ترکش مرا به داخل مغازه تیله داد. احمد گفته داد زدم، او در نزد مغازه در روی زمین افتیده بود.
بعد از ترکش در کوچه های بیروت زخمیان زیاده بودند و حالا بیمارستان های پایتخت لبنان پر از مجروحان است. پرزیدنت میشل آون گفت بیش از 2700 تن نیترات امونی ترکیده است. این مقدار مواد را 6 سال این جانب در بندر بیروت نگه می داشتند. اما سببی ترکش چی بود است هنوز روشن نیست. رسانه های محلی می نویسند که گویا در انبار کارهای وصل کنی جریان داشت. بسیاری از رهبران جهان به مردم لبنان پیام همدردی و همبستگی فرستادند.
دمیتری مدودف، سابق نخست وزیر و حالا معاون شورای امنیت، خواستار تغییر ورود مهاجران کره به روسیه شد. او پیشنهاد دارد که تنها آن مهاجران به روسیه راه داده شوند که قبل از ورود به این کشور با کاردهنده شرطنامه کاری بستند. آیا چنین تغییرات ضرور است و پیشنهادهای دمیتری مدودف از کجا منشأ میگیرند؟ میرزا نبی خالق‌زاد گزارش میدهد.
دمیتری مدودف در سخنرانی خیش در شورای امنیت به گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه اشاره کرد. پژوهشگران این پایگاه گزارش دادند که 40% مهاجران کاری که در قلمرو روسیه قرار دارند، جایهای کاری خود را در دوره پاندمی از دست دادند و در شرایط سخت و ناگوار اقتصادی قرار دارند. با نظر داشته این وضعیت، سابق نخست وزیر روسیه پیشنهاد کرد که قاعده ورود مهاجران کاری به روسیه با نظر داشته تجربه کشوری های عربی تغییر داده شود. یعنی مهاجر کاری تنها در صورتی به روسیه راه داده شود که او پیشکی کاردهنده خود را یافته با او شرطنامه بسته است.
در کشورهای عربی این مسئله راهی حل خود را یافته است. مسئولیت عمل کردی مهاجر کاری بر دوش کاردهنده است که او را به کار گرفته است. این بسیار چاره قطعی است، اما به پندار من ما را ضرور است چنین امکانیت را نیز بررسی کنیم.
کارشناسان میگویند برنامه ای که مدودف از آن میگوید بار در روسیه راه اندازی شد، اما موفق نبود. سال 2017 برای مثال میان روسیه و ازبکستان شرطنامه جلب متشکلانه مهاجران کاری به روسیه بسته شده بود. در دایره این برنامه کاردهنده از روسیه باید قبل از سفر مهاجر با او شرطنامه کاری امضا میکرد که گویا میبایست حقوق کاری مهاجران را حفظ کند. در عمل به گفته کارشناسان در 3 سال موجودیت این برنامه کمتر از 10000 نفر به روسیه سفر کردند.
طبق آمارهای رسمی همگی 2.5 و تا 3% جنایت هایی که در سال به وجود می آید مال مهاجران است. یعنی مهاجران همگی در یک سال حدود 2.5 یا 3% همین جنایت ها را خود مرتکب می شوند. بنابر همین گمان نکنم که این کار یعنی پیشنهاد مدودف گرفت به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجرین باشد.
وادیم کاژنوف رهبر فدراسیون مهاجران کاری در روسیه با نظرداشت تجربه خود میگوید که در صورت تطبیق این تشبث مدودف کاردهندگان به انصاف و شرکت های تقلبی یک روزه می توانند سوء استفاده کنند. طوری او توضیح داد کاردهنده مهاجر را تنها در کاغذ به کار می گیرد، اما در اصل آنها بیکار باقی می مانند و این وضعیت حالت مهاجران را باز هم بدتر می کند. به تاکید کاژنوف این پیشنهاد بیکاری مهاجران را حل نمی کند.
گفته شد که کاردهندگان مهاجران را نظارت کنند، اما در روسیه محض کاردهندگان بیشتر مشکل ایجاد می کنند. حالت های پرداخت نکردن معاش مهاجران، فریب دادن آنها خیلی زیاد است. مهاجران کار می کنند ولی آنها را فریب می دهند. در این وضعیت البته ما به ناظران کار و دادستانی مراجعه می کنیم، اما بسیار وقت پاسخ می گیریم که با چنین نشانی کارخانه وجود ندارد.
کارشناسان مستقل میگویند اگر فشار و تعقیب مقامات انتظامی روسیه به مهاجران کاری شدت بگیرد و آنها به تاجیکستان برگردند، به وضع اجتماعی و اقتصادی کشور در آستانه انتخابات پرزیدنتی تأثیری بد میگذارد. حامیان حقوق میگویند که نگرانی ها از افزایش جنایتکاری در میان مهاجران در عهد پاندمی و بیکاری طوری واقعیت نشان میدهد بی پایه هستند. در همان گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه که مدودف روی آن اشاره کرده گفته می شود که برعکس انتظاری ها مهاجران زود به هم آمدند و به هم دیاران خود و حتی ساکنان بومی روسیه که محتاج بودند در دوره قرنطین کمک رسانیدند.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه سیر خواهیم داشت به جنوبی تاجیکستان و درباره قرض ادرارپولی دانشجویان کالج طبی شهر کلاب و موسم پیستچینی در ولایت ختلان گزارش می دهیم. قبل از آن توجه کنید به یک آگاهی. آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر کلاب در جنوب تاجیکستان از آن شکایت دارند که نیم سال باز معاش، ادرارپولی و یا استیپندیا نگرفتند. این در حالی است که پرزیدنت فرمانی را امضا کرد که از 1 سپتامبر معاش و استیپندیاها 15% بالا می رود. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب.
کالج طبی شهر کلاب 8 ماه به این طرف به دانشجویانش ادرارپولی نداده است. رهبریت کالج میگوید قرض استیپندیای دانشجویان به 1,000,000 سومانی برابر شده است. جمعه‌خان نظرزاده دیکتور کالج طبی شهر کلاب ضمن نشست خبری گفت که به تمام ساختارهای وزارت مالیه مراجعه کردند، اما تا کنون پاسخی نیست.
ما قرض کالج طبی از سوی بودجه دولت دومن 1,000,000 سومان را ادراکی ایمو یانگ گرفتگی نیست. اداره مالیه منطقه، اداره مالیه ولایت، ولایت ختلان.
تا امروز
این معاش های دانشجوهای.
جمعه‌خان نظرزاده در ادامه صحبتش گفت که مجبور شدن تا دستگاه رئیس جمهور مکتوب برند. اما در سرایست مالیه ولایت ختلان گفتند که قرض ادرارپولی دانشجویان نه 1,000,000 بلکه 600,000 سومانی را تشکیل می دهد. حبیب‌الله رحیموف سردار ریاست مالیه منطقه کلاب گفت که کالج آموزگاری ادرارپولی دانشجویانشان را گرفته است و قرض کالج طبی هم روزهای نزدیک پرداخت خواهد شد.
ادرارپولی کالج طبی ماندگی است. هر 7 ماه پرداخت نگریده است. 6-7 ماه ماندگی است. کالج آموزگاری مبلغ زوری شدگی است. فقط کالج طبی ماندگی سبب بود 600 از او.
خودی دانشجویان کالج طبی میگویند این بار اول نیست که ادرارپولیشان را به تاخیر میگیرند. بحث پرداخت نشدن ادرارپولی دانشجویان 6 ماه پیش در نشست خبری زمستانه هم در کالج طبی و ریاست مالیه منطقه کلاب خسته بود، اما مسئولین وعده کرده بودند که به زودترین فرصت مبلغ دانشجویان پرداخت میشود.
افزایش بیکاری در پی تاثیر پاندمی کرونا ویروس در ولایت ختلان کار جنگلبان ها را دشوار کرده است. حالا حاصل پسته پخته رسید و بسیاری ها بنابر بیکاری با جمع آوری غیر قانونی پسته رو آوردند. پسته از خشک میوه های گران ارزش در تاجیکستان است و ساکنان بیکار موسم را غنیمت شورده با هر راه میخواهند آن را بچینند. در ولایت ختلان 58000 پستهزار موجود است. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
برای زوربک شریپوف موسمی پر تشویش است. باید وقت خود را در این پشته ها گذراند و بعد دوزیده شدن حاصل پسته راه ندهد. پسته‌زاری او وسیع و 300 هکتار است. میگوید در پاندمی کرونا ویروس شماره بیکاران زیاد شد و آنها به پسته چینی رو آوردند.
یکی از امسال مشکلات ما همین نفرای بودند که در نبودن جای کار، در نبودن پیدایش ویروس و کارانتین از بیکاری رو به که آورده، تماما انتظار نشدن که پسته مغزی خود پر کند و همون را به صفت بلند شود بچینند. خوم و خوم شبانه رو می اومدن بچیندند.
بیشتری پسته زارها در ناحیه خراسان خصوصی شدند و هر نفر باید نصف پسته چیدهش رو به صاحب جنگل سپارد. محض همین باعث شده است که قسمی از ساکنان غیر رسمی پسته می چینند. مسئولان اداره جنگل می گویند امسال حاصل پسته چندان خوب نیست. برف در آخری بهار به حاصل پسته در ناحیه های فرخار، وخش، خراسان و دنغرز ضرر رساند.
جمع‌آوری تو حال ما جمع‌آوری نکردیم از سبب برف آخرانی که از سبب باد و هوا کم تر دهتر شده امسال. نیت داریم که بعد از 10 روز بعضی جوش که است همورا جمع‌آوری را سر کنیم. جنگل‌زارهای ما اکثریتش برای همچون شهرنامه به شهروندان داده شده است به مهلت 5 سال 10 سال. بعضیش خیلی نگاه بین خیلی خوب است.
در ختلان امسال در یک هفته دو پسته چین هلاک شد. زنی با خلطه پسته زیر چرخ ماشین ماند و مردی از درخت پسته به غار افتاد. ختلان 58000 هکتار پسته زار دارد. در 10 روز اخیر 5 نفر را برای جمع‌آوری غیر قانونی پسته جریمه کردند. خود پسته چین ها میگویند رسمیات طوری باید باشد که آنها هم ضرر نبینند. پسته معمولا در کوه پشته می روید و جمع‌آوری حاصلش زحمت زیاد می خواهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حکومت افغانستان جلسه لایجرگه شورای قبیله سالاران را دعوت کرد که باید سرنوشت صدها زندانی طالبه را بررسی کنند که رهبرانشان می خواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح آزاد کرده شوند. جلسه روز 7 آگوست صورت می گیرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی هفته گذشته امر داد که 500 زندانی طالبان به نشانی حسن نیتی نیک آزاد کرده شوند. طالبان قبل از روز عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلان کردند و حکومت هم به آن راضی شد. آتش بس روز 31 ایول با اجرا درآمد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 31 ایول ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که حکومت 4600 زندانی طالب را رها کرده است. بر اساس سازش امریکا و طالبان که ماهی فوریه سال 2020 امضا شد، حکومت باید 5000 طالبان را از زندان آزاد کند. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بر اثر ترکش سخت در بیروت پایتخت لبنان بیشتر از 100 نفر کشته شدند و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. ترکش روز 4 آوگوست رخ داد. صدای ترکش به حد بلند بوده است که در همه گوشه‌های شهر و منطقه‌های اطراف آن شنیده شده است. شبکه‌های خبری میگویند شماره زیادی از خانه‌ها در نزدیکی محل ترکش کاملا ویران شدند. حسن دیاب نخست وزیر لبنان درباره مقیاس حادثه گفت:
بیروت منکوبه، لبنان مصاب بكارثه.
بیروت ضربه خورد، لبنان رنج فلاکت را میکشد. این یک فلاکت بزرگ کشور است. آنچه که ما در عکس ها میبینیم مقیاس فاجعه را نشان میدهد.
و تحكي عن حجم المصيبه التي ضربت لبنان.
ترکش در حال رخ داد که دادگاه تروری رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان قرار است حکم خود را روز جمعه اعلان کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. امریکای لاتینی از نظر تلفات از بیماری کووید 19 از اروپا هم گذشت و در عموم شماره فوتیدگان در سراسر جهان به 700 هزار نفر رسید. در امریکای لاتینی مرگ 206 هزار نفر از کرونا ویروس نو ثبت شده است که 30% تلفات در جهان را تشکیل می‌دهد. هفته گذشته تعداد سیرویت شدگان در امریکای لاتینی به 5 میلیون نفر رسید که بیشتر از هر قاره دیگر است. در برزیل که از نظر تلفات پس از امریکا در مقام دوم است، تا کنون 95 هزار و 800 نفر جان باختند. بعضی از کشورهای منطقه پیش از آن که جلوی بیماری را بگیرند، برای به حرکت درآوردن اقتصاد محدودیت‌های روعا و فعالیت‌های اقتصادی را سبک‌تر کردند. در سراسر جهان تا کنون بیشتر از 18 میلیون و 500 هزار نفر با کووید 19 گرفتار شدند. در بسیاری از کشورهای اروپا که با محدود کردن روعا و فعالیت‌های اقتصادی راه گسترش با سرعت ویروس را گرفتند، در چند هفته گذشته سرایت زیادتر شده است. مقامات بلاروس دیگر برای اجازه ندادند که سویتلانا تیخانوفسکا نامزد به مقام رئیس جمهور چارابینی های تبلیغاتی انتخاباتی برگزار کند، چون به گفته آنها در محل همایش کارهای ساختمانی صورت میگیرد. انتخابات ریاست جمهوری روز 9 آوگوست برگزار می شود. در شهر سلوتسک 100 کیلومتری جنوب مینسک مقامات روز 4 آوگوست گفتند محلی که باید گرد همایی مخالفان آنجا صورت می گرفت با تعمیر فوری ضرورت دارد. مرکز حقوقی وسنا گفت ماموران امنیتی و پلیس در اینجا کمش 17 نفر از طرفداران مخالفین را دستگیر کردند که برای شرکت در گرد همایی جمع آمده بودند. سویتلانا تیخانوفسکا همچنین مجبور شد یک همایش دیگری را در شهر سالیگورسک لغو کند. در میدان ورزشی که گرد همایی صورت می‌گرفت، مقامات اکسکاواتور آورده و نقب کندند. پلیس اینجا آمد، مردم را پراکنده کرد و 5 نفر را هم دستگیر کرده بردند. حکومت افغانستان جلسه لویجرگه شورای قبیله سالارانی را دعوت کرد که باید سرنوشت صدها زندانی طالبی را بررسی کنند که رهبرانشان میخواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح از زندان آزاد کرده شوند. جلسه روز 7 آوگوست صورت میگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته امر داد 500 زندانی طالب به نشان حسنیت آزاد کرده شوند. طالبان قبل از عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلان کردند و حکومت با آن راضی شد. آتش بس روز 31 ایول به اجرا درآمد. اشرف غنی روز 31 ایول ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که حکومت 4600 زندانی طالب را رها کرده است. بر اساس سازش آمریکا و طالبان که ماه فوریه امضا شد، حکومت باید 5000 طالب را از زندان‌ها آزاد کند. اشرف غنی گفت بر اساس قانون اساسی حکومت حق ندارد 400 طالب باقی مانده را آزاد کند، چون آنها برای جنایت‌های جدی پس از پنجره رفتند. اشرف غنی گفت که برای تعیین سرنوشت این گروه زندانیان جلسه لویجرگه را دعوت میکند. طالبان میگویند بر اساس عهدی داده‌شان به آمریکا همه 1000 کارمند حکومتی را که در اسارت داشتند آزاد کردند. مفتشان FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا اداره های شرکت های یک سرمایه‌دار ثروتمند اوکراینی را جستجو کردند که با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی رابطه دارد. تفتیش دفترهای شرکت ایگر کلامویسکی در کلیولند و میامی روز 4 آوگوست صورت گرفته است که رسانه‌های او هنگام مرکه‌های انتخاباتی در سال 2019 غیر رسمی به زلنسکی کمک می‌کردند. یکی از مقام‌های خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا به رادیو آزادی گفت در واقع مفتشان در اداره‌های شرکت بودند، ولی کسی دستگیر نشده است و جزئیات تفتیشات هم آشکار کرده نمی‌شود. کلامویسکی و همکار اوکراینیش گنادی باگالیوف در میامی چند شرکت دارند. رسانه‌های آمریکا ماه اپریل سال 2019 و ماه می امسال گزارش دادند که FBI پرونده پولشویی ایگر کلامویسکی را تفتیش میکند، ولی خدمات این خبرها را تصدیق نکرده بود. کلامویسکی و باگالیوف دو سرمایه‌داری با نفوذ اوکراین هستند که بعدی به قدرت رسیدن ولادیمیر زلنسکی از خارج به کشورشان برگشتند. ارتباط نزدیک کلامویسکی با زلنسکی مایه نگرانی شریکان غربی اوکراین است که گفتند به شرطی کم کردن نفوذ سرمایه‌داران در اصلاحات اقتصادی به کیف کمک میکنند. شنونده عزیز، خبر و گزارش های بیشتر از این را در وبسایت ما پیدا میکنید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثر ترکش سخت در بیروت پایتخت لبنان ده ها نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. این ترکش بعد از ظهور روز سه‌شنبه روی داده است. تفصیلات را در این گزارش از من علی شیر ظریفی بشنوید. حسن حمد وزیر تندرستی لبنان و مقام های دیگر این کشور گفتند حداقل 100 نفر در پی این ترکش کشته شده، نزدیک به 4000 نفر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری ها صدای ترکش به اندازه شدید بوده است که در همه گوشه های شهر و منطقه های اطراف آن شنیده شده است. شبکه های خبری میگویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل ترکش کاملا ویران شدند. جنرال عباس ابراهیم مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان درباره این ترکش به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد ترکنده آتش بازی یا طرفگری نبود، بلکه ترکش در محل نگهداری مواد قابل ترکش بود که تای سالهای اخیر در اینجا نگه داشته می شود. در همین حال رسانه ها و مقام های لبنانی می گویند بار 2750 تنه نیترات امونی که تای 6 سال گذشته در بندر بیروت بازداشته شده بود باعث ترکش بزرگ در پایتخت لبنان شده است. جنرال عباس ابراهیم تاکید کرد که بدون انجام تحقیقات نمی توان ادعا کرد که ترکش یک اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه های محلی به نقل از حمد حسن وزیر تندرستی لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیادی مواد ترکنده در بندر بیروت ترکیده است. وزیر تندرستی لبنان به خبرگزاری ها گفته است تلفات و خسارات مالی بسیار وارد شده است. خبرهای نشر شد که گویا ترکش در انبار اسلحه حزب الله لبنان صورت گرفته است، ولی این فرضیه دیرتر رد شد. یک منبع در خدمات مخصوص اسرائیل که حزب الله را تروریستی اعلان کرده است گفت هیچ ضربه ای را به بیروت انجام ندادند. وزیر امور خارجه اسرائیل گابی اشکنازی نیز عین سخن ها را به تلویزیون N12 گفت. رسانه ها به نقل از شاهدان عینی از وجود ده ها جسد در نزدیکی محل ترکش خبر دادند. تلویزیون المیادین نیز گزارش داده است که صدها نفر در این ترکش زخمی شدند. حکومت لبنان روز چهارشنبه را ماتم عمومی اعلان کرده است. حسن دیاب نخست وزیر لبنان در رابطه با این حادثه گفت:
بیروت منکوبه. لبنان مصاب بکارثه.
بیروت ضربه خورد، لبنان رنج فلاکت را میکشد. این یک فلاکت بزرگ کشور است. آنچه که ما در عکس ها میبینیم مقیاس فاجعه را نشان میدهد.
وتحكي عن حجم المصيبه التي ضربت لبنان.
مقامات امنیتی لبنان با خبرگزاری رویترز گفتند که به تحقیق حادثه آغاز کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات تاجیکستان بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس از کمبود پول در بودجه کشور میگویند، معاش کارمندان بودجوی نفقه و استیپندیا از 1 سپتامبر امسال 15% بالا برده می شود. جزئیات را از من امردین علیموف بشنوید. پرزیدنت امومالی رحمان روز 4 آوگوست در این زمینه فرمان امضا کرد و هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح نیکو احوالی نامید. معاش حربیان، کارمندان دادستانی و مقامات دیگری حفظ حقوق را 10% بالا میبرند. کارمندان بعضی از اداره ها میگویند در دوره پاندمی کرونا ویروس نرخ محصولات در بازارها به طور چشمرس بالا رفت و افزایش معاش و نفقه قراری درست است. ولی نگرانی کارشناسان از آن است که مقامات در دوره پاندمی کرونا ویروس بودجه را چگونه پر خواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت ما در بودجه این مبلغ‌ها را پیش بینی کرده ایم. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه میگوید چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا به تأثیر خواهد بود. بیشتر از کارمندان بخش بودجوی به این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاششان نیست. آنها معمولا به کار اضافی یا کشاورزی و چاروا پروری مشغول میشوند. نوریدین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه میگوید فرزندان مهاجرش با او کمک میکنند تا چرخ زندگیش را گردان کند. بنا به اطلاع اجنسی سغورتای اجتماعی و نفقه حد میانه نفقه عین زمان 303 سومانی است. معاش حداقل اقل در تاجیکستان 400 سومانی و میزان معاش میانه در کشور اندک بیش از 1300 سومانی معادل 130 دلار آمریکایی است. امید دولتوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت واقعا از اوایل امسال نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته است، اما بد اعتقادی او این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود. دو هفته پیش رادیو آزادی در صفحه‌اش در یوتیوب پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31 هزار نفری که در پرسش شرکت کردند 85% به این نظرند که با 3000 سومانی می توان زندگی خوب داشت. 8% پرسیده شدگان گفتند با 2000 سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند. 2% دیگر از 700 تا 1000 سومانی را کافی دانستند. تنها 3% از اشتراکداران باور دارند می شود با 400 سومانی زیست. بار آخر معاش و نفقه ها در تاجیکستان دو سال پیش ماه سپتامبر سال 2018 تا 15% بالا برده شده بود.
دارم هوای دیدنت یارم نمان.
باقی زفخیزاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید با وجود تاثیر پاندمیای کووید 19 به اقتصاد کشور توانستند رشد مجموعی محصولات داخلی را در سطح 3.5% تامین نمایند، اما تحلیلگران مستقل به این گفته ها به شبهه مینگرند و میگویند در چنین شرایط این کار بعید به نظر میرسد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش مینمایم. تاجیکستان قبلا رشد مجموعی محصولات داخلی خود را در سال 2020 در سطح 7.8% پیش بینی نموده بود، اما در پی تاثیر خروج کرونا ویروس آن را بازنگری نموده به سطح 4.7% پایین آورد. وزیر رشد اقتصاد و سودا روز 3 آگوست ضمن نشست خبری گفت سطح مجموعی محصولات داخلی نسبت به همین دوره سال گذشته 4% کاهش یافته است. او تاکید نمود که توانستن با فرق از کشورهای منطقه تنزل اقتصادی را تا جای پیشگیری نمایند.
خوب نیست که من نام گیرم نام دولت های لیدر و نام دولت های لیدر را خودداری میکنم از نام گیری در این نشست مطبوعاتی. با وجود این شما اگر به سامانه های اینترنتی اگر نظر افتنید در بسیار دولت های منطقه حتی همین شریکان تجارتی ما علاقه از روی جنبه است نمساله آنها به تنزل اقتصادی یعنی منفی رو بروشدن. خوشبختانه ما این تنزل اقتصادی رو در نیم ساله اول خیلی پیشگیری کردیم.
برخی تحلیلگران که مسئله پیامدهای پاندمی کووید 19 رو به اقتصاد کشورها پیگیری میکنند، ارزیابی های وزیر رشد اقتصاد و سودا رو دور از واقعیت میحسابند. عبدمنان شیرعلیف تحلیلگر مسائل اقتصادی روز 3 آگوست به رادیو آزادی گفت 3.5% رشد مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان اصلا غیر امکان است و برای این ده ها دلیل وجود دارد. او افزود که یکی از دلایل ها این است که خود مقامات اعتراف میکنند که اقتصاد کشور 31% از پول مهاجران میچرخد و ورود این پول 50% کمتر شده است. با قول وی دلیل دیگر این میتواند باشد که همگی چند کشور در جهان در این نیم ساله رشد اقتصادی داشتند و آن هم کشورهایی که از پول خارجی وابستگی ندارند و رشدشان از 1% بالا نیست. در همین حال زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا میگوید نقش برنامه زیدی بحرانی تاجیکستان در رشد بخش خصوصی از جمله کاری صاحبکاران موثر است. حاجی محمد عمرو پروفسور علوم اقتصاد نشان داد رشد 3.5% مجموعی محصولات داخلی کشور را درست ارزیابی میکند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت پاندمی به کار کارخانه های صنعتی کشور چندان تاثیر زیاد نرسانیده است و از این حساب رشد اقتصادی به نظر میرسد. وزارت رشد اقتصاد و سودا در حال از رشد اقتصادی کشور خبر میدهد که هفته گذشته مسئولان نیادهای دولتی با مثل کمیته های سرمایه گذاری و انداز از کاهش واردات سرمایه به اقتصاد کشور و قطع کار ده ها هزار صاحب کار صحبت کردند. بنا به ارزیابی بانک جهانی اقتصاد تاجیکستان در سال 2020 رشد نمیکند، بلکه برعکس کاهش یافته در سطح 2% زیر صفر قرار میگیرد. این نکته در گزارش بانک جهانی که 8 ایون با نام دورنمای رشد اقتصاد جهان نشر گردید ذکر شده است. اما رهبریت وزارت رشد اقتصاد و سودا میگوید باوری دارند تا آخر سال سطح 4.7% رشد مجموعی محصولات داخلی را تامین خواهند کرد. مقامات تاجیکستان هرچند در آخر ماه اپریل موجودیت کرونا ویروس را در کشور تصدیق کردند، اما با تاکید کارشناسان تاثیر پاندمی به اقتصاد کشور هنوز از ماهای فوریه مارت آغاز شده بود. حکومت تاجیکستان برای کم کردن تاثیر پنجشنبه بیماری کووید 19 به اقتصاد کشور و چند ساحه و صاحبکاران سبکی داده است. از جمله انشاءات های ساحه سیاحی و صاحبکارانی که در بازارها کار میکنند موقتا از پرداخت انداز آزاد شدند. قرار دادن سبکی بعد بیش از یک ماه اعلان رسمی موجودیت کرونا ویروس در کشور و در پی انتقادهای قبول شد که میگفتند مقامات به وضع صاحبکاران در شرایط بحران توجه نمیکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عزیز بیگ رجبوف ساکن 18 ساله ناحیه عینی را که هنگام زد و خورد نورسان جراحت برداشته در بیمارستان درگذشت، روز 4 آگوست در دهه ریودی پایان دفن کردند. وی برای تحصیل در دانشگاه کشاورزی تاجیکستان آمادگی میدید. من میرزا نبی خالق‌زاد را جای به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. زنازنی 31 ایول، روز عید قربان در دهه یاوان جماعت ارمیتن ناحیه عینی اتفاق افتاده است. مقامات انگیزه های زد و خورد را تحقیق دارند. والدان عزیز بیگ رجبوف طلب دارند که عاملان مرگ پسرشان را به جوابگری کشند. مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی روز 4 آگوست به رادیو آزادی گفتند چند جوان را دستگیر کردند. ملا نسیم ناصرف کارمند شعبه امور داخلی ناحیه عینی گفت تفتیشات آغاز شده است و تا انجام آن از شرح جزئیات حادثه خودداری می‌ورزند.
دستگیر شدگی تحت چه رفته است؟ یک جان من اینه شما با گفتن نمیتونم بکنم.
سببی از این مناقشه مرگبار تا حال مشخص نشده است. تنها از حرفایی که مادر عزیز بیگ رجبوف و پیوندان دیگرش میگویند خصومت بین دههای ریوت و یاوان ناحیه عینی است. مقامات نام شخصان دستگیر شده را نمیگویند و بنابراین نظر طرف دیگر فعلا دست نارس است. نوربی بی سمیه و مادر عزیز بیگ رجبوف برای آزادی گفت امسال پسرش مکتب میانه را ختم کرده، امتحانهای مرکز ملی تستی را سپرده بود و باید 3 آوگوست حجتهایش را به دانشگاه اگراری می سپرد.
همون بچه های یاون اوری 4 بچه زده، تراش تنکاری کرده، غجرمه کرده، هم 20 کت یک جا جمع شده نکره، یک تشی نکشیده، خلاص نکره، هدیا دستاش دورد، نخواه زده قیمه کننشا.
پدر عزیز بیگ در مهاجرت کاری در روسیه است و بنابر بسته بودن مرزان نتوانست در مراسم دفن پسرش اشتراک کند. نورمراد رجبوف در نوار برادی آزادی گفت از مقامات انتظامی می خواهد که حادثه را جدا تحقیق کنند و عاملان مرگ فرزندش را دستگیر نموده و جزا دهند. زنازنی میان نورسان و جوانان در سالهای اخیر به یکی از مشکلات داغ جامعه تبدیل یافته است. در چنین زنازنی ها گاه جوانان از کارد و سلاح های دیگر استفاده می کنند و به زخمی شدن یا مرگ یک دیگر سبب می گردند. اخیراً در جریان یک تفتیش جوانان مکتب های پایتخت تاجیکستان 3 کارد و نوهای دیگری سلاح سرد یافته و مصادره کردند. سال گذشته هنگام زنازنی 2 گروه نورسان در ناحیه سینای شهر دوشنبه کمش 20 نفر دستگیر شده بود.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسونه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
شطرنج بازانی توجیک در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات شرکت خواهند کرد. تقویم بازی های دوره دومی قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی تصدیق شد. این نوگانی های ورزشی رو من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب تاجیکستان در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات که حالا در سراسر جهان جریان دارد، بازی های خود را روز جمعه 7 آوگوست آغاز می کند. در این باره به رادیوی آزادی دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان الهام یونسف روز 5 آوگوست خبر داد. به اطلاع او در این مسابقه به هیئت دسته منتخب تاجیکستان جمشید ایسویف، محمد حسین خوجایف، نادژدا آنتونوا، مطربه حاتمی، اکرام جلال‌الدین، صبرینا ابرارو و علیشر کریموف، مصطفی خوجا، حسین خوجایف، مروارید نصرالدین زاده، سرویناس کریموف، مهردین شریپوف و رخشان سعید و داخلند. آقای یونسف در صحبت با رادیوی آزادی درباره سمت های کاری فدراسیون شاهمات تاجیکستان گفت:
فدراسیون شاهمات تاجیکستان در یک چند سمت فعالیت می نماید. یکم این البته چنانی که گفتیم دستگیری شاهمات بازان کسبی، بسیار شاهمات بازان جوان هستند امیدبخش که آنها امکانیت دارند که استاد درجه بین المللی شوند. تمام امکانیت های خود را به آن خرج میکنیم و استفاده میبریم که به آنها چنین شرایط را فراهم آوریم. دویم سمت فعالیت ما این یک برنامه بین المللی فید وجود دارد، چس این سکولز، یعنی که شاهمات در مکتب ها میخواهیم این را در تاجیکستان جاری نماییم، البته با یاردم و دستگیری وزارت معارف.
در المپیاده جهانی آنلاینی شاهمات همگی 163 دسته و بیش از 1,500 نفر شطرنج بازان اشتراک میکنند. موافق ریتینگ فدراسیون بین المللی شاهمات فیده، دسته ها به دیویزیون ها جدا شدند و تاجیکستان به دیویزیون سوم شامل است. مسابقه آخر ماه ایول در دیویزیون های پایین آغاز گردید. چندی از دسته ها از روی نتیجه های رقابت در دیویزیون چهارم به دیویزیون سوم راه پیدا کردند. روز 6 آوگوست قرعه کشی دایر می گردد. دسته‌ها 10 تایی به 5 زیرگروه تقسیم شده از 7 تا 9 آوگوست طریق رژه آنلاین با هم بازی میکنند. 3 دسته بهترین از هر یک زیرگروه به دیویزیون دوم راحت میگیرد. بازی‌ها در آنلاین پلتفرم جهانی chess.com برگزار می شوند. بازی های شاهمات با تفسیر به زبان های گوناگون جهان از جمله انگلیسی، روسی، اسپانی، آلمانی، فرانسوی و چینی پخش می شوند. بازی ها تا روز 23 آوگوست ادامه می یابند. دسته غالب در مسابقات نکاوت سیستم که از 27 تا 30 آوگوست دایر می گردد معین خواهد شد. خبری دیگر، لیگ فوتبال تاجیکستان تقویم بازی های دوره دوم مسابقه قهرمانی کشور میان دسته های لیگ عالی و بازی های جام ملی را تصدیق کرد. دوره دوم قهرمانی تاجیکستان روز شنبه 8 آوگوست شروع شده، 3 بازی میان دسته های فایسکندی واسه کوکتاش رودکی، دوشنبه 83 دوشنبه خوجندی خوجند و لکماتیف پامیر دوشنبه استقلال دوشنبه برگزار می شود. دو بازی دیگر میانی دسته های خطلانی باختر ریگر تدازی ترسونزاده و سیسکی دوشنبه استرفشنی استرفشن روز یکشنبه 9 آوگوست صورت می گیرد. در همین حال در جدول قهرمانی فوتبال تاجیکستان استقلال دوشنبه که در 9 بازی 25 امتیاز گرفته است مقام اول را کسب نموده است. خوجند با کسب 19 امتیاز در جدول در جای دوم و خطلانی باختر با کسب 18 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
دایم کردی باور نکردم، با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم تو سرمستم. ناآشنایم بودی لیک آشنایت بودم، من بی خبر چی دانم در قصه هایت بودم. نفس نبودم، احساس بیقراری یک دو نفس نبودم. دل بستم از شدیدم، عشقت حوض نبودم. احساس بیقراری یک دو نفس نبودم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم. انتظارم باشی در جاده محبت، عمری کنارم باشی. با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. با قلبی من دمسازی، با چشمی تو همرازم، خوبی عجب دلبازی اندر برد می نازم. آرام صدایم کردی، بر دل ایمایم کردی، گفتی ادایم کردی، باور نکردم. با خنده ی چشمانت آه مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم. باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی. شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم
هستم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما نورالله عبداللهیف، هنرمند مردم تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده، دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعتی تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللهیف به عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللهیف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از همه مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنم که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدام هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. بنابراین من طرفدار آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگیر به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد، ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است، برابری شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به ترسی وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواستگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیریم، ولی در همین حال هم من گمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیز به گفتگی از دست نداده، به همین مردم یا به واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحبی بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند، مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردمی میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز میخواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز میخواهید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود رو به یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از توی همین رادیوی آزادی، من منالاتا می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز به من یک درس گفته است که من تا این روز این کار را دوام می کنم و البته به دیگران اون که کسایی که امکانیت دارن چرا نکنن این کارا، لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده و برای این برنامه تیار کردم در کار و تئاتر من زیاد از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لوهتی کار میکنم و اون گویا خانه دویل من است و من هر چیزی که یافتم و بردم تمامی برد و باختم از همین تئاتر است. لیکن برای چنین تئاتری با شکوه مثلا یه برنامه تیار نمیشه که مردم بگویم که بیایید برای شما یکم شبی خنده تشکیل می. این کار البته راهبریت تئاتر میتونن از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنند مرکه های سر آدم برگزار نکنند تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم به مثل نوروزی و حتی تماشای نمایش نامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودتون موزر گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندانمون میروند در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایش نامه ها بزرارد. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی، این را البته بهتر میدونم، لیکن در این باره تئاتر یکم قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار می کنم، من هم طرفداری هم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انتشاف می آورد، البته من طرفداری هم که مردم بیشتر جمع نشوند، ولی از روی امکانیت دوز می گویم که در مملکت هم چنین قرار هنوز نبر آمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون یکم اپریل روزی خنده هست، در یک سال آخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم میبرایند، من اکنون حاضر بداعتن گفته نمیتونم که چی، لیکن به هر حال اون چی که میخوانم از همون لذت میبرم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد و دویم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنند. یک صحنه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پلیسی را
بله از راننده چی وای میپرسد، همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده آن را براورده آیستک بزنید و سلفه میکند و بعد دراز میکند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من ده و پاسپورتش میبراند همون خیلی با سلفه میکند به پاسپورت و بعد دراز میکند به میلیسته و میگه یک دم صبر کن بیرون برو، از ماشین بیرون میبرد این دویده رفته از همون جوی چیش یک اسپند دود کرده میبرد درون حجتوی بولی تگی حجت را یک میگردن و بعد حجت را از دستی وی میگیرد اخیر هم روی من. یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتهای وزنین. همون الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگامی وبا نام دارد،
پیر و وریمه چومی.
بله بله بله، بعضی هنگامی وبا و حتی در همونجا هم همین خیل بعضا یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبتی هم دیگر میکنند و این در حقیقت همین خیل است، زندگی خودمون همین خیل است. مثلا همون مهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش بشود. ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرند. این با این روزها من خودم خونم در نزد بازار است و ویو که همین هر بار از نزد بازار گذشته بود، بعد آهسته آهسته دست خالی به خونه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخشان، نه من برای یکی میترسیدم از اون که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله انا من برای همین هم باوری ندارم، اصلا برای نرخ اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیدهد من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکتانم بیارم و نبیره باید.
شما که در بازار زود زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یک یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجودی کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از دست که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روح پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادن بعضا گرنگ و حقوق خودش و کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و اونقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته می گذرد و به نظر همی که می رسد که آخی تیستر گذر زور مانده می بینی که من ای کار دیر مانده ایستادم. بعد من بلای جواب دادم که تو یکون بار موشینت همین روی ره به مانو خودت از ره اون طرف گذر و از اونجا یکون نبیزانم از کیوسک یا از بازار یکون کلو یکون چی می گیری یا یکون گزیت یا جورنال می خری و باز نردی موشینت ببیری و در همین گذشتن پیاده در او اثرت می گذارد که ماشینی آمده ایستاده می بینی و می بینی که می موری واسطه تر بیوی می بینی که من گذشته ایستادم، آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده می برد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبوک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تا دمی که ما در بالای زینیم پیاده گرد نمیفهمیم، همین که پیاده شدیم در از نیه سواره گناه دارد. در بازار هم عینا همین خیلی است، همون هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نرفتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی من به یغما نبرم.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده میشوند؟
نه شکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاتر درامایی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مرتکبی مثلا چنانی که شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هم اون کس تئاترشون هم چی کرد، ولی با وجود اون جوانان در همه تئاتر هستند و در تئاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن دیگین و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی با نفوذ است، البیگ نظریف، آرتین جان قادیروف، همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذتی خوب میبرند.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده یکایک شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم. پدرود.
اخبار آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم. سلام. حالا توجه کنید به سرخط موضوع های برنامه امروز چهارشنبه 5 آگوست. ترکشی سخت در انبار 3 لیتر در شهر بیروت پایتخت لبنان ده ها کشته و صد ها زخمی بر جای گذاشت. حامیان حقوق میگویند نگرانی دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه از افزایش جنایتکاری میان مهاجران بی‌پایه است.
گمان نکنم که این کار یعنی پیشنهاد مدودف به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجرین باشد.
فرمان 15% بالا بردن معاش و ادرار پولی امضا شد، اما در کلاب دانشجویان 8 ماه باز ادرار پولی و یا استیپندیا نگرفتند.
6-7 ماه ماندگی از کالج آموزگاری مبلغ زوری شیدگی است.
شماره قربانیان بر اثر ترکش سخت در شهر بیروت پایتخت لبنان از 100 نفر گذشت. بر زمی کشته شده ها هزارها نفر دیگر زخم برداشتند. حکومت اعلان کرد که کشور به فاجعه روبرو شد. ترکش روز 4 آگوست از انبار 3 لیتر در بندر بیروت شروع شد که ده ها بنا را ویران کرد. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم کیومرسی عطا.
این ترکش مرگبار روز سه شنبه در بیروت پایتخت لبنان رخ داد. بیش از 100 نفر جان باخته، زیاده از 4000 کس مجروح شدند. بسیاری از ساکنان پایتخت لبنان بدرک هستند و ممکن است شمار قربانیان و زخمیان بیشتر شود. در بیروت دو هفته وضع فوق العاده جاری شده است. در لبنان ماتم ملی اعلان کردند. ترکش به حد سخت بود که بناهای نزدیک به جای حادثه فرو ریختند و صدای ترکش را در همه گوشه های شهر فهمیدند.
ما دو نفر در درآمدگاه ساده بودیم، احساس کردیم که تیریزه می لرزد. من گفتم شاید زمین می جنبد و به نزد همسایه ها رفت تا از آنها نیز بپرسد. بعدن احساس کردم که رعد و برق است. همه جا سرخ شد و موج ترکش مرا به داخل مغازه تله داد. احمد گفته داد زدم و در نزد مغازه در روی زمین افتیده بود.
بعد از ترکش در کوچه های بیروت زخمیان زیاده بودند و حالا بیمارستان های پایتخت لبنان پر از مجروحان است. پرزیدنت میشل آون گفت بیش از 2700 تن نیترات امونی ترکیده است. این مقدار مواد را 6 سال این جانب در بندر بیروت نگه می داشتند. اما سبب ترکش چی بود است هنوز روشن نیست. رسانه های محلی می نویسند که گویا در انبار کارهای وصل کنی جریان داشت. بسیاری از رهبران جهان به مردم لبنان پیام همدردی و همبستگی فرستادند.
دمیتری مدودف سابق نخست وزیر و حالا معاون شورای امنیت خواستار تغییر ورود مهاجران کره به روسیه شد. او پیشنهاد دارد که تنها آن مهاجران به روسیه راه داده شوند که قبل از ورود به این کشور با کاردهنده شرطنامه کاری بستند. آیا چون این تغییرات ضرور است و پیشنهادهای دمیتری مدودف از کجا منشأ میگیرند؟ میرزانبی خالقزاد گزارش میدهد.
دمیتری مدودف در سخنرانی خیش در شورای امنیت به گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه اشاره کرد. پژوهشگران این پایگاه گزارش دادند که 40% مهاجران کاری که در قلمرو روسیه قرار دارند جایهای کاری خود را در دوره پاندمی از دست دادند و در شرایط سخت و ناگوار اقتصادی قرار دارند. با نظر داشته این وضعیت سابق نخست وزیر روسیه پیشنهاد کرد که قاعده ورود مهاجران کاری به روسیه با نظر داشته تجربه کشورهای عربی تغییر داده شود، یعنی مهاجر کاری تنها در صورتی به روسیه راه داده شود که او پیشکی کاردهنده خود را یافته با او شرنامه بسته است.
در کشورهای عربی این مسئله راهی حل خود را یافته است. مسئولیت عمل کردی مهاجر کاری بر دوش کاردهنده است که او را به کار گرفته است. این بسیار چاره قطعی است، اما به پنداری من ما را ضرور است چنین امکانیت را نیز بررسی کنیم.
کارشناسان میگویند برنامه‌ای که مدودف از آن میگوید بار در روسیه راه اندازی شد اما موفق نبود. سال 2017 برای مثال میان روسیه و ازبکستان شرطنامه جلب متشکلانه مهاجران کاری به روسیه بسته شده بود. در دایره این برنامه کاردهنده از روسیه باید قبل از سفر مهاجر با او شرطنامه کاری امضا میکرد که گویا میبایست حقوقهای کاری مهاجران را حفظ کند. در عمل به گفته کارشناسان در 3 سال موجودیت این برنامه کمتر از 10,000 نفر به روسیه سفر کردند.
طبق آمارهای رسمی همگی 2.5 و تا 3% جنایت هایی که در سال به وجود می آید مال مهاجران است. یعنی مهاجران همگی در یک سال حدود 2.5 یا 3% همین جنایت ها را خود مرتکب می شوند. بنابر همین گمان نکنم که این کار، یعنی پیشنهاد مدودف، به خاطر پایین آوردن جنایتکاری در میان مهاجرین باشد.
وادیم کاژنوف رهبر فدراسیون مهاجران کاری در روسیه با نظرداشت تجربه خود میگوید که در صورت تطبیق این تشبث مدودف کاردهندگان بی انصاف و شرکت های تقلبی یک روزه می توانند سوء استفاده کنند. طوری او توضیح داد کاردهنده مهاجر را تنها در کاغذ به کار می گیرد اما در اصل آنها بیکار باقی می مانند و این وضعیت حالت مهاجران را باز هم بدتر می کند. به تاکید کاژنوف این پیشنهاد بیکاری مهاجران را حل نمی کند.
گفته شد که کاردهندگان مهاجران را نظارت کنند اما در روسیه محض کاردهندگان بیشتر مشکل ایجاد می کنند. حالت های پرداخت نکردن معاش مهاجران، فریب دادن آنها خیلی زیاد است. مهاجران کار میکنند ولی آنها را فریب میدهند. در این وضعیت البته ما به ناظران کار و دادستانی مراجعه میکنیم اما بسیار وقت پاسخ میگیریم که با چنین نشانی کارخانه وجود ندارد.
کارشناسان مستقل میگویند اگر فشار و تعقیب مقامات انتظامی روسیه به مهاجران کاری شدت بگیرد و آنها به تاجیکستان برگردند، به وضع اجتماعی و اقتصادی کشور در آستانه انتخابات پرزیدنتی تأثیری بد میگذارد. حامیان حقوق میگویند که نگرانی ها از افزایش جنایتکاری در میان مهاجران در عهد پاندمی و بیکاری طوری واقعیت نشان میدهد بی پایه هستند. در همان گزارش اکادمی خواجگی خلق روسیه که مدودف روی آن اشاره کرد گفته می شود که برعکس انتظاری ها مهاجران زود به هم آمدند و به هم دیاران خود و حتی ساکنان بومی روسیه که محتاج بودند در دوره قرنطین کمک رسانیدند.
بینندگان عزیز، در ادامه برنامه سیر خواهیم داشت به جنوبی تاجیکستان و درباره قرض ادرارپولی دانشجویان کالج طبی شهر کلاب و موسم پیستچینی در ولایت ختلان گزارش می دهیم. قبل از آن توجه کنید به یک آگاهی. آموزگاران و دانشجویان کالج طبی شهر کلاب در جنوب تاجیکستان از آن شکایت دارند که نیم سال باز معاش، ادرارپولی و یا استیپندیا نگرفتند. این در حالی است که پرزیدنت فرمانی را امضا کرد که از 1 سپتامبر معاش و استیپندیاها 15% بالا می رود. ادامه موضوع در گزارش همکارم محمود جان رحمتزاده از شهر کلاب.
کالج طبی شهر کلاب 8 ماه به این طرف به دانشجویانش ادرارپولی نداده است. رهبریت کالج میگوید قرض استیپندیای دانشجویان به 1,000,000 سومانی برابر شده است. جمعخان نظرزاده دایرکتور کالج طبی شهر کلاب ضمن نشست خبری گفت که با تمام ساختارهای وزارت مالیه مراجعه کردند اما تاکنون پاسخی نیست.
ما قرض کالج طبی از حساب بودجه دولت دومن 1,000,000 سومان در ادراکی ای ما یعنی گرفتگی نیستند. ای با ای بی اداره مالیه منطقه، اداره مالیه ولایت، ولایت ختلان.
تا امروز
این معاش های، این معاش های، این رو بگید،
جمعخان نظرزاده در ادامه صحبتش گفت که مجبور شدند تا دستگاه رئیس جمهور مکتوب برند. اما در سرایست مالی ولایت خطلان گفتند که قرض ایدروپولی دانشجویان نه 1 میلیون بلکه 600 هزار سومانی را تشکیل می دهد. حبیب الله رحیموف سردار رئیست مالی منطقه کلوب گفت که کالج آموزگاری ایدروپولی دانشجویانشان را گرفته است و قرض کالج طبی هم روزهای نزدیک پرداخت خواهد شد.
ایدروپولی کالج طبی ماندگی است. هر 7 ماه پرداخت ندارید است. 6 ماه یا 2 ماه زیاد و 6 7 ماه ماندگی است. از کالج آموزگاری مبلغ زوری شیدگی است. فقط کالج طبی ماندگی است. سبب است بود 600 از او.
خودی دانشجویان کالج طبی میگویند این بار اول نیست که ایدروپولیشان را به تاخیر میگیرند. بحث پرداخت نشدن ایدروپولی دانشجویان 6 ماه پیش در نشست خبری زمستانه هم در کالج طبی و رئیست مالی منطقه کلوب خسته بود، اما مسئولین وعده کرده بودند که به زودترین فرصت مبلغ دانشجویان پرداخت میشود.
افزایش بیکاری در پی تاثیر پاندمی کرونا ویروس در ولایت ختلان کار جنگلبان ها را دشوار کرده است. حالا حاصل پسته پخته رسید و بسیاری ها بنابر بیکاری با جمع آوری غیر قانونی پسته رو آوردند. پسته از خشک میوه های گران ارزش در تاجیکستان است و ساکنان بیکار موسم را غنیمت شده با هر راه میخواهند آن را بچینند. در ولایت ختلان 58 هزار پسته زار موجود است. ادامه موضوع در گزارش همکارم طاهر سفر.
برای زوربک شریپوف موسمی پر تشویش است. باید وقتی خود را در این پشت ها گذراند و به دزدیده شدن حاصل پیستر راه ندهد. پیستزار او وسیع و 300 گکتر است. میگوید در پاندمی کرونا ویروس شماره بیکاران زیاد شد و آنها به پیستچینی رو آوردند.
یکی از امسال مشکلات ما همین نفرهای بودند که در نبودن جوی کار، در نبودن پیدایش ویروس و کارانتین از بیکاری رو به که آورده تماماً انتظار نشدن که پیستگ مغزی خود پر کند و همون را به صفتی بلند شود بچینند. خوم و خوم شبانه رو می اومدن بچیندن.
بیشتری پیستزارها در ناحیه خراسان خصوصی شدند و هر نفر باید نصف پیسته چیدهش را به صاحب جنگل سپارد. محض همین باعث شده است که قسمی از ساکنان غیر رسمی پیسته می چینند. مسئولان اداره جنگل می گویند امسال حاصل پیسته چندان خوب نیست. برف در آخر بهار به حاصل پیسته در ناحیه های فرخار، وخش، خراسان و دنغره ضرر رساند.
جمع‌آوری حالا ما جمع‌آوری نکردیم از سبب برف آخرانی که از سبب باد و هوا کم تر دهتر شده امسال. نیت داریم که بعد از 10 روز بعضی جاهایش که هست همورا جمع‌آوری را سر کنیم. جنگزارهای ما اکثریتش برای همچون شهرنامه به شهروندان داده شده است به مهلت 5 سال 10 سال. بعضیش خیلی نگاه بین خیلی خوب است.
در ختلان امسال در یک هفته 2 پیستچین هلاک شد. زنی با خلطه پیسته زیر چرخ ماشین ماند و مردی از درخت پیسته به غار افتاد. ختلان 58 هزار گکتر پیسته زار دارد. در 10 روز اخیر 5 نفر را برای جمع‌آوری غیر قانونی پیسته جریمه کردند. خود پیستچین ها می گویند رسمیات طوری باید باشد که آنها هم ضرر نبینند. پیسته معمولا در کوه پشته می روید و جمع‌آوری حاصلش زحمتی زیاد می خواهد.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
حکومت افغانستان جلسه لایجرگه شورای قبیله سالاران را دعوت کرد که باید سرنوشت صدها زندانی طالبی را بررسی کنند که رهبرانشان میخواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح آزاد کرده شوند. جلسه روز 7 آگوست صورت میگیرد. رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی هفته گذشته امر داد که 500 زندانی طالبان به نشانی حسن نیتی نیک آزاد کرده شوند. طالبان قبل از روز عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلان کردند و حکومت هم به آن راضی شد. آتش بس روز 31 ایول با اجرا درآمد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز 31 ایول ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که حکومت 4600 زندانی طالب را رها کرده است. بر اساس سازش امریکا و طالبان که ماهی فوریه سال 2020 امضا شد، حکومت باید 5000 طالبان را از زندان آزاد کند. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار بیشتر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت در نوید بامدادی با خبرهای نو و تازه شما را منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار درآمد.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. بر اثر ترکش سخت در بیروت پایتخت لبنان بیشتر از 100 نفر کشته شدند و هزاران تن دیگر زخم برداشتند. ترکش روز 4 آگوست رخ داد. صدای ترکش به حد بلند بوده است که در همه گوشه‌های شهر و منطقه‌های اطراف آن شنیده شده است. شبکه‌های خبری میگویند شماره زیادی از خانه‌ها در نزدیکی محل ترکش کاملا ویران شدند. حسن دیاب نخست وزیر لبنان درباره مقیاس حادثه گفت:
بیروت منکوبه، لبنان مصاب بكارثه.
بیروت ضربه خورد، لبنان رنج فلاکت را میکشد. این یک فلاکت بزرگ کشور است. آنچه که ما در عکس ها میبینیم مقیاس فاجعه را نشان میدهد.
و تحكي عن حجم المصيبه التي ضربت لبنان.
ترکش در حال رخ داد که دادگاه تروری رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان قرار است حکم خود را روز جمعه اعلان کند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. امریکای لاتینی از نظر تلفات از بیماری کووید 19 از اروپا هم گذشت و در عموم شماره فوتیدگان در سراسر جهان و 700 هزار نفر رسید. در امریکای لاتینی مرگ 206 هزار نفر از کرونا ویروس نو ثبت شده است که 30% تلفات در جهان را تشکیل می دهد. هفته گذشته تعداد سیرویت شدگان در امریکای لاتینی به 5 میلیون نفر رسید که بیشتر از هر قاره دیگر است. در برزیل که از نظر تلفات پس از امریکا در مقام دوم است، تا کنون 95 هزار نفر جان باختند. بعضی از کشورهای منطقه پیش از آن که جلوی بیماری را بگیرند، برای به حرکت در آوردن اقتصاد محدودیت های ربوعا و فعالیت های اقتصادی را سبکتر کردند. در سراسر جهان تا کنون بیشتر از 18 میلیون و 500 هزار نفر با کووید 19 گرفتار شدند. در بسیاری از کشورهای اروپا که با محدود کردن ربوعا و فعالیت های اقتصادی راه گسترش با سرعت ویروس را گرفتند، در چند هفته گذشته سیرویت زیادتر شده است. مقامات بلاروس دیگر برای اجازه ندادند که سویتلانا تیخانوفسکا نامزد به مقام رئیس جمهور چورابینی های تبلیغاتی انتخاباتی برگزار کند، چون به گفته آنها در محل همایش کارهای ساختمانی صورت میگیرد. انتخابات ریاست جمهوری روز 9 آگوست برگزار می شود. در شهر سلوتسک 100 کیلومتری جنوب مینسک مقامات روز 4 آگوست گفتند محلی که باید گرد همایی مخالفان آنجا صورت می گرفت با تعمیر فوری ضرورت دارد. مرکز حقوقی وسنا گفت ماموران امنیتی و پلیس در اینجا کمش 17 نفر از طرفداران مخالفین را دستگیر کردند که برای شرکت در گرد همایی جمع آمده بودند. سویتلانا تیخانوفسکا همچنین مجبور شد یک همایش دیگری را در شهر سالیگورسک لغو کند. در میدان ورزشی که گرد همایی صورت می‌گرفت، مقامات اکسکاواتور آورده و نقب کندند. پلیس اینجا آمد، مردم را پراکنده کرد و 5 نفر را هم دستگیر کرده بردند. حکومت افغانستان جلسه لویجرگه شورای قبیله سالارانی را دعوت کرد که باید سرنوشت صدها زندانی طالبی را بررسی کنند که رهبرانشان میخواهند پیش از آغاز مذاکرات صلح از زندان آزاد کرده شوند. جلسه روز 7 آگوست صورت میگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی هفته گذشته امر داد 500 زندانی طالب به نشان حسنیت آزاد کرده شوند. طالبان قبل از عید قربان برای 3 روز آتش بس اعلان کردند و حکومت با آن راضی شد. آتش بس روز 31 ایول به اجرا درآمد. اشرف غنی روز 31 ایول ضمن سخنرانی در تلویزیون گفت که حکومت 4600 زندانی طالب را رها کرده است. بر اساس سازش امریکا و طالبان که ماه فوریه امضا شد، حکومت باید 5000 طالب را از زندان ها آزاد کند. اشرف غنی گفت بر اساس قانون اساسی حکومت حق ندارد 400 طالب باقی مانده را آزاد کند، چون آنها برای جنایت های جدی پس پنجره رفتند. اشرف خانی گفت که برای تعیین سرنوشت این گروه زندانیان جلسه لویجرگ را دعوت میکند. طالبان میگویند بر اساس عهدی دادهشان به آمریکا همه 1000 کارمند حکومتی را که در اسارت داشتند آزاد کردند. مفتشان FBI و یا خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا اداره های شرکت های یک سرمایه‌دار ثروتمند اوکراینی را جستجو کردند که با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی رابطه دارد. تفتیش دفترهای شرکت ایگر کلامویسکی در کلیولند و میامی روز 4 آگوست صورت گرفته است که رسانه های او هنگام مرکای انتخاباتی در سال 2019 غیر رسمی به زلنسکی کمک میکردند. یکی از مقام های خدمات فدرالی تحقیقات آمریکا به رادیو آزادی گفت در واقع مفتشان در اداره های شرکت بودند ولی کسی دستگیر نشده است و جزئیات تفتیشات هم آشکار کرده نمی شود. کلامویسکی و همکار اوکراینیش گنادی باگالیوف در میامی چند شرکت دارند. رسانه های آمریکا ماه اپریل سال 2019 و ماه می امسال گزارش دادند که FBI پرونده پولشویی ایگر کلامویسکی را تفتیش میکند ولی خدمات این خبرها را تصدیق نکرده بود. کلامویسکی و باگالیوف دو سرمایه‌داری با نفوذ اوکراین هستند که بعدی به قدرت رسیدن ولادیمیر زلنسکی از خارج به کشورشان برگشتند. ارتباط نزدیک کلامویسکی با زلنسکی مایه نگرانی شریکان غربی اوکراین است که گفتند به شرط کم کردن نفوذ سرمایه‌داران در اصلاحات اقتصادی به کیف کمک میکنند. شنونده عزیز، خبر و گزارش های بیشتر از این را در وبسایت ما پیدا میکنید در نشانی azadi.org.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
بر اثر ترکش سخت در بیروت پایتخت لبنان ده‌ها نفر کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. این ترکش بعد از ظهور روز سه‌شنبه روی داده است. تفصیلات را در این گزارش از من علیشر ظریفی بشنوید. حسن حمد وزیر تندرستی لبنان و مقام های دیگر این کشور گفتند حداقل 100 نفر در پای این ترکش کشته شده، نزدیک به 4000 نفر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری ها صدای ترکش به اندازه شدید بوده است که در همه گوشه های شهر و منطقه های اطراف آن شنیده شده است. شبکه های خبری میگویند شمار زیادی از خانه ها در نزدیکی محل ترکش کاملا ویران شدند. جنرال عباس ابراهیم مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان درباره این ترکش به شبکه تلویزیونی الجزیره گفته است آنچه در بیروت رخ داد انفجار مواد ترکنده آتش بازی یا طرفگری نبود، بلکه ترکش در محل نگهداری مواد قابل ترکش بود که تا سالهای اخیر در اینجا نگه داشته می شود. در همین حال رسانه ها و مقام های لبنانی می گویند بار 2750 تنه نیترات امونی که تای 6 سال گذشته در بندر بیروت باز داشته شده بود باعث ترکش بزرگ در پایتخت لبنان شده است. جنرال عباس ابراهیم تاکید کرد که بدون انجام تحقیقات نمی توان ادعا کرد که ترکش یک اقدام تروریستی بوده است. این در حالی بود که رسانه های محلی با نقل از حمد حسن وزیر تندرستی لبنان نوشته بودند که یک کشتی حامل مقدار زیادی مواد ترکنده در بندر بیروت ترکیده است. وزیر تندرستی لبنان به خبرگزاری ها گفته است تلفات و خسارات مالی بسیار وارد شده است. خبرهای نشر شد که گویا ترکش در انبار اسلحه حزب الله لبنان صورت گرفته است، ولی این فرضیه دیرتر رد شد. یک منبع در خدمات مخصوص اسرائیل که حزب الله را تروریستی اعلان کرده است گفت هیچ ضربه را به بیروت انجام ندادند. وزیر امور خارجه اسرائیل گابی اشکنازی نیز عین سخنها را به تلویزیون N12 گفت. رسانه ها به نقل از شاهدان عینی از وجود ده ها جسد در نزدیکی محل ترکش خبر دادند. تلویزیون المیادین نیز گزارش داده است که صدها نفر در این ترکش زخمی شدند. حکومت لبنان روز چهارشنبه را ماتم عمومی اعلان کرده است. حسن دیاب نخست وزیر لبنان در رابطه با این حادثه گفت:
بیروت منکوبه. لبنان مصاب بکارثه.
بیروت ضربه خورد، لبنان رنج فلاکت را میکشد. این یک فلاکت بزرگ کشور است. آنچه که ما در عکس ها میبینیم مقیاس فاجعه را نشان میدهد.
وتحكي عن حجم المصيبه التي ضربت لبنان.
مقامات امنیتی لبنان با خبرگزاری رویترز گفتند که با تحقیق حادثه آغاز کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در حالی که مقامات تاجیکستان بنابر تاثیر منفی پاندمی کرونا ویروس از کمبود پول در بودجه کشور میگویند، معاش کارمندان بودجوی نفقه و استیپندیا از 1 سپتامبر امسال 15% بالا برده می شود. جزئیات را از معنم ریدین علیموف بشنوید. پرزیدنت امومالی رحمان روز 4 آگوست در این زمینه فرمان امضا کرد و هدف تصمیم را بلند برداشتن سطح نیکو احوالی نامید. معاش حربیان، کارمندان دادستانی و مقامات دیگری حفظ حقوق را 10% بالا میبرند. کارمندان بعضی از اداره ها میگویند در دوره پاندمی کرونا ویروس نرخ محصولات در بازارها به طور چشمرس بالا رفت و افزایش معاش و نفقه قراری درست است. ولی نگرانی کارشناسان از آن است که مقامات در دوره پاندمی کرونا ویروس بودجه را چگونه پر خواهند کرد. وزیر مالیه تاجیکستان فیض‌الدین قهارزاده روز 29 ایول در نشست مطبوعاتی گفت ما در بودجه این مبلغ‌ها را پیش بینی کرده ایم. رجب علی شیخوف آموزگار از ناحیه واسه میگوید چنین افزایش معاش در زندگیش تقریبا به تأثیر خواهد بود. بیشتر از کارمندان بخش بودجوی به این نظرند که درآمد اصلی آنها از معاششان نیست. آنها معمولا با کاری اضافی یا کشاورزی و چارواپروری مشغول میشوند. نوریدین نوروف آموزگار از شهر دوشنبه میگوید فرزندان مهاجرش با او کمک میکنند تا چرخ زندگیش را گردان کند. بنا به اطلاع اجنسی سغورته اجتماعی و نفقه، حد میانه نفقه عین زمان 303 سومانی است. معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و میزان معاش میانه در کشور اندک بیش از 1300 سومانی معادل 130 دلار آمریکایی است. امید دولتوف کارمند مرکز تدکات استراتیگی تاجیکستان در شرح این موضوع بر رادیوی آزادی گفت واقعاً از اوائل امسال نرخ محصولات در بازارهای تاجیکستان به مراتب بالا رفته است، اما بد اعتقادی او این امر غیر چشم داشت و در پی هنگامه مردم از بیماری کووید 19 صورت گرفته بود. دو هفته پیش رادیوی آزادی در صفحه‌اش در یوتیوب پرسش غیر رسمی را انجام داد که برای زندگی در تاجیکستان چند پول کافی است. از 31 هزار نفری که در پرسش شرکت کردند 85% به این نظرند که با 3 هزار سومانی می توان زندگی خوب داشت. 8% پرسیده شدگان گفتند با 2 هزار سومانی می توانند زندگی آسوده داشته باشند. 2% دیگر از 700 تا 1000 سومانی را کافی دانستند. تنها 3% از اشتراک داران باور دارند می شود با 400 سومانی زیست. باری آخر معاش و نفقه ها در تاجیکستان دو سال پیش ماه سپتامبر سال 2018 تا 15% بالا برده شده بود.
با خواهد
زوقی زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگوید با وجود تاثیر پاندمی کووید 19 به اقتصاد کشور توانستند رشد مجموع محصولات داخلی را در سطح 3.5% تامین نمایند، اما تحلیلگران مستقل به این گفته ها به شبهه می نگرند و میگویند در چنین شرایط این کار بعید به نظر می رسد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمایم. تاجیکستان قبلا رشد مجموع محصولات داخلی خود را در سال 2020 در سطح 7.8% پیش بینی نموده بود، اما در پی تاثیر خروج کرونا ویروس آن را بازنگری نموده با سطح 4.7% پایین